تا شیخ خمسه پور.
نیروهای جبهه متحد افغانستان روز شنبه اعلام کردند طی نبردهای شامگاه جمعه منطقه‌ای در جنوب شهر استراتژیک مزار شریف را به تصرف درآوردند. یک سخنگوی نیروهای جبهه متحد گفت جنگجویان ضد طالبان منطقه آق کپروک در 70 کیلومتری جنوب مزار شریف را تصرف کردند و حدود 700 شبه نظامی طالبان از میدان کارزار گریختند. نیروهای جبهه متحد افغانستان میگویند حدود 80 شبه نظامی طالبان در جریان نبردها کشته شدند. تایید هیچ یک از این ادعاها از سوی منابع مستقل خبری امکان پذیر نیست. در همین حال خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان روز شنبه گفت از 25 هوادار حمید کارزایی که در روزهای اخیر دستگیر شدند 3 تن روز جمعه اعدام شدند. حمید کارزایی یکی از هواداران ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان است. در حمله طالبان به محل دیدارهای حمید کارزایی در استان مرکزی اروزگان وی موفق به فرار شد. از سوی هواپیماهای نظامی ایالات متحده به بمباران مواضع طالبان در خط مقدم جبهه جنگ در شمال کابل ادامه دادند. گزارش همچنین حاکی از هواپیماهای هریر برای اولین بار از هنگام آغاز عملیات نظامی متحدین در افغانستان به مأموریت‌هایی گسیل شدند. از سوی دیگر پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید یک هلیکوپتر ایالات متحده روز جمعه در شرایط نامساعد هوایی در افغانستان سقوط کرده است. 4 سرنشین این هلیکوپتر بر اثر این حادثه زخمی شدند اما توسط هلیکوپتر دیگری نجات یافتند. وزیر دفاع روسیه سرگی ایوانوف روز شنبه در مسکو با همتای آمریکایی خود دونالد رامسفیلد دیدار کرد. پس از دیدار دونالد رامسفیلد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سرگی ایوانوف به خبرنگاران گفت وی موافق است که قرارداد ضد موشک‌های بالیستیک موسوم به ABM آنگونه که وی بیان کرد یادگاری از دوران جنگ سرد است. با این حال سرگی ایوانوف گفت پیش از آن که این قرارداد اصلاح یا برچیده شود قرارداد دیگری باید وجود داشته باشد که جایگزین آن گردد. دونالد رامسفیلد گفتگوهایش را با سرگی ایوانوف درباره قرارداد ضد موشک‌های بالیستیک مثبت خوانده و تدوین یک قرارداد جدید تسلیحاتی را که پاسخگوی مشکلات امروزی باشد ضروری دانسته است. سرگی ایوانوف گفت ولادیمیر پوتین به ویژه از سطح جدید همکاری‌های میان ایالات متحده و روسیه به دنبال وقایع 11 سپتامبر ستایش کرده است. دونالد رامسفیلد برای فراهم آوردن مقدمات دیدار ولادیمیر پوتین و جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر به روسیه سفر کرده است. به روز شنبه مسکو را ترک می‌کند و از تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند دیدارهای کوتاهی را به عمل خواهد آورد. ژنرال پرویز مشرف رهبر پاکستان روز شنبه 2 مورد آشکار شدن باکتری سیاه زخم در پاکستان را تایید کرد اما گفت تا کنون هیچ کس به آن آلوده نشده است. یک سخنگوی نظامی دولت پاکستان گفت این 2 مورد مربوط به نامه‌های ارسال شده به دفتر یک روزنامه و نیز یک شرکت آمریکایی کامپیوتر است. این گزارش در حالی مخابره می شود که ایالات متحده به تحقیقات خود در مورد آشکار شدن باکتری سیاه زخم ادامه می دهد. در ایالات متحده تاکنون 4 تن بر اثر بیماری سیاه زخم جان سپردند و 17 تن دیگر به باکتری این بیماری مبتلا شدند. رهبر فلسطینیان یاسر عرفات و وزیر خارجه اسرائیل شیمون پرز روز شنبه برای دومین بار ظرف 24 ساعت گذشته در نشستی در جزیره اسپانیایی مایورکا با هم دیدار کردند. بنابر گزارش‌ها در این دیدار خروج نیروهای اسرائیلی از شهرهای کرانه باختری مورد گفتگو قرار گرفته و شیمون پرز پیشنهاد کرده است که مرحله بعدی خروج نیروهای اسرائیلی امکان دارد در روزهای آینده صورت گیرد. با این وجود هر دو طرف خاطر نشان کردند که دیدار روز شنبه را نمیتوان مذاکراتی جدی تلقی کرد. در این دیدار یاسر عرفات بار دیگر خواستار اعزام ناظران بین‌المللی به منطقه شده است. کمال خرازی روز شنبه پس از گفتگو با جورج پاپاندریو وزیر خارجه یونان حضور بلند مدت ایالات متحده در آسیای میانه را غیر قابل قبول خواند. وی در یک کنفرانس خبری مشترک با جورج پاپاندریو در تهران اظهار داشت که حضور ایالات متحده در آسیای میانه بر تمامی منطقه از جمله ایران، چین و روسیه تاثیرگذار خواهد بود. کمال خرازی همچنین گفت در جریان اجلاس 6+2 که در آینده نزدیک در نیویورک برگزار می شود، بین او و وزیر خارجه ایالات متحده کالین پاول هیچ ملاقات خاصی صورت نخواهد گرفت. گروه 6+2 از 6 همسایه افغانستان یعنی ایران، پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و نیز ایالات متحده و روسیه ترکیب یافته است. اجلاس 6+2 قرار است در حاشیه برگزاری اجلاس سالانه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از 10 نوامبر در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار می کند برپا شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران قرار است در اجلاس سالانه سران در مجمع عمومی سازمان ملل درباره گفتگوی تمدن‌ها و ارائه آن به عنوان راهکاری برای بحران‌های بین‌المللی سخنرانی کند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اخضر ابراهیمی برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره بحران افغانستان وارد تهران شد. اخضر ابراهیمی که روز شنبه از پاکستان وارد پایتخت ایران شد، قرار است به مدت 3 روز در ایران بماند. وی در جریان سفرش به ایران با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. از هنگام آغاز عملیات نظامی متحدین در افغانستان، این اولین دیدار اخضر ابراهیمی از ایران به شمار می رود. و مدیر کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران محمد رنجبر گفت اعضای تیم ملی ایران روز چهارشنبه 16 آبان ماه به ایرلند سفر خواهند کرد. محمد رنجبر که سرپرست تیم ملی فوتبال ایران نیز هست به خبرگزاری ایرنا گفت فیلم بازی‌های ایرلند را مربیان با دقت بررسی کردند و به زودی این کار در حضور بازیکنان انجام خواهد گرفت تا تیم ملی ایران با اطلاعات قوی با تیم ملی ایرلند روبرو شود. محمد رنجبر در ارتباط با رحمان رضایی، علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا که در خارج از کشور حضور دارند گفت این بازیکنان روز دوشنبه به تیم ملی ایران خواهند پیوست و تا پایان دیدار برگشت با ایرلند در خدمت تیم ملی ایران خواهند بود. و همچنین ابراز امیدواری کرد که علیرضا واحدی نیکبخت بتواند در دیدار با ایرلند به میدان بیاید. بازی رفت تیم‌های ملی ایران و ایرلند در مرحله نهایی و حذفی دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2002 شنبه 10 نوامبر در استادیوم 49000 نفری لانسدان رود دابلین و بازی برگشت 15 نوامبر در ورزشگاه 100000 نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را حدود 52 دقیقه دیگر خواهید شنید. دوستان عزیز، پیش از رسیدن به مطالب مربوط به ایران به دو گزارش بین المللی توجه بفرمایید. فردا یک شنبه مردم نیکاراگوئه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید خود به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. دانیل اورتگا انقلابی ساندینیست و رئیس جمهوری اسبق نیکاراگوئه یکی از نامزدهای اصلی این انتخابات است. فقر گسترده‌ای که 70% از 4,800,000 جمعیت نیکاراگوئه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نرخ 53% بیکاری دو مسئله عمده پیش روی رئیس جمهوری آینده نیکاراگوئه خواهد بود. آسمان نیز گویی سریاری با نیکاراگوئه ندارد. گردباد میچ در سال 1998 $1.5 میلیارد به این کشور فقرزده آسیب زد و امسال خشکسالی محصولی در بساط کشاورزان آنجا باقی نگذاشته است. با سقوط بهای قهوه در جهان نیز هزاران خانواری که در صنعت کشت و برداشت قهوه کار می‌کردند بیکار شدند. گزارشی درباره انتخابات فردای ریاست جمهوری نیکاراگوئه علیرضا طاهری.
در انتخابات فردا یک شنبه دانیل اورتگا رهبر ساندینیست‌ها یا انقلابیون نیکاراگوئه بار دیگر در کانون توجه جای خواهد داشت. دانیل اورتگا دوشادوش چریک‌های سرخ ساندینیست با هواداری کوبا و شوروی بیش از 2 دهه پیش به حکومت دیکتاتوری اما هوادار غرب سوموزا در نیکاراگوئه پایان داد. کامیابی شریک‌های سرخ ساندینیست این نگرانی را به بار آورد که دیگر حکومت‌های متزلزل آمریکای جنوبی نیز همانند مهره‌های دامینو یکی پس از دیگری سقوط خواهند کرد و جای خود را به انقلابیون آرمانگرای هوادار شوروی خواهند داد. همین نگرانی رانالد ریگن رئیس جمهوری وقت آمریکا را بران داشت تا برنامه‌ای برای تشکیل ارتشی ضد ساندنیست با نام کندراها یا زدها تدارک ببیند. با این همه دانیل اورتگا با انبانی از وعده‌های درخشان از جمله فقر زدایی کامل تا سال 1990 بر سریر قدرت ماند. در این سال رهبر سرخ نیکاراگوئه در انتخاباتی آزاد از ویولتا چامورو ناشر و روزنامه‌نگار میانه‌رو شکست خورد. در آن زمان آمریکا علناً از خانم چامورو پشتیبانی می‌کرد. اورتگای شکست خورده در دل اعتراضات فراگیر همقطاران چریکش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را رسما پذیرفت، کاری که همدوشان او را خوش نیامد، بسیاری از او بریدند، کاری که هنری کیسینجر وزیر پیشین خارجه آمریکا آن را در میان رهبران کمونیست های به قدرت رسیده در گوشه و کنار جهان بی سابقه و در نتیجه شایسته تقدیر دانست. هرچند که اورتگای انقلابی هنگامی به شکست اذعان کرد که برخلاف وعده های درخشانش از نیکاراگوئه جز ویرانه‌ای بر جای نگذاشته بود. دانیل اورتگای 55 ساله که اکنون نه با رنگ سرخ که با رنگ صورتی تبلیغات انتخاباتیش را سامان داده، امیدوار است بار دیگر به سریر قدرت بازگردد. او با بهره‌گیری از رنگ صورتی این پیام را می‌دهد که اورتگای آغاز هزاره سوم میلادی با اورتگای سرخ دهه‌های آخر قرن بیستم یکسره تفاوت دارد. اما این تغییر رنگ در موضع آمریکا در قبال دانیل اورتگا تغییری نداده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در پیکار جهانی با تروریسم به کسی مانند دانیل اورتگا نمی‌توان اطمینان کرد. افزوده بر این، خاطره مصادره اموال خصوصی در نیکاراگوئه از جمله دارایی‌های آمریکاییان به فرمان رهبر ساندنیست‌ها هنوز از یاد واشنگتن نرفته است. حریف اصلی دانیل اورتگا در انتخابات فردا انریک بولانوس، بازرگان و معاون پیشین رئیس جمهوری نیکاراگوئه است. انریک بولانوس از حزب لیبرال است که همکنون زمام قدرت را در دست دارد. در حال حاضر دو حریف انتخاباتی دوشادوش یکدیگر پیش می روند و سرنوشت را رأی نهایی مردم رقم خواهد زد. اما به گفته ناظران جنجال خبر سوء استفاده های جنسی دانیل اورتگا از دختر خواندهش بیگمان بر نوع رأی مردم نیکاراگوئه اثر خواهد گذاشت. هرچند که چریک سرخ دیروز و رهبر صورتی آرامتر امروز اعترافات دخترخوانده‌اش را صرفاً توطئه‌ای بر ضد خودش می‌داند.
گزارشی بود از انتخابات فردای ریاست جمهوری در نیکاراگوئه. دولت انگلستان در ادامه مبارزه با تروریسم حساب‌های شمار دیگری از سازمان‌هایی را که آنها را سازمان‌های تروریستی شناخته است مسدود کرد. گزارشی در این باره از بهمن باستانی.
به دنبال رویداد تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا، صندوق خزانه‌داری انگلیس بهره‌مند از همکاری نهادهای مربوطه در آمریکا، دو فهرست از امکانات مالی شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن و نیز افراد مرتبط با این شبکه را در بریتانیا منتشر کرد. فهرست جدیدی که روز جمعه در لندن منتشر شد در برگیرنده 25 سازمان است، از ژاپن تا پرو و تا ایرلند و ایران. انتشار این فهرست به معنای قطع امکانات مالی و حساب‌های مالی سازمان‌هایی است که نامشان در این فهرست آمده است. گوردون براون، رئیس خزانه‌داری انگلیس، همزمان با انتشار این فهرست گفت کسانی که تروریسم را از نظر مالی تغذیه می‌کنند همانقدر گناهکارند که تروریست‌ها. او افزود ما هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا تروریست‌ها را از منابع مالیشان محروم کنیم، چون امکانات مالی مانند خون در رگ تروریسم عصر جدید است. از 11 سپتامبر تا سه هفته گذشته خزانه‌داری انگلیس 63 میلیون پوند معادل 92 میلیون دلار در 36 حساب مالی را مسدود کرده است. آشناترین اسامی فهرست جدید که البته بیشتر اسامی آمده در این فهرست قبلا توسط دولت‌های آمریکا یا انگلیس اعلام شده بود بدین قرار است: فرقه ژاپنی آم شاینریکیو، نیروهای ارتش انقلابی کولومبیا و اتحاد نیروهای دفاع از خود کولومبیا، سازمان انقلابی یونان 17 نوامبر، راه درخشان پرو، شاخه جدید ارتش جمهوری خواه ایرلند ریل آی آر ای، بابار خلسه از گروه های سیک هندو و فدراسیون بین المللی جوانان سیک از گروه های سیک هندو، جماعت اسلامی پاکستان، لشکر طیبه پاکستان، ببرهای آزادی بخش تامیل، سازمان ابو نیزال، حماس شاخه عز الدین قاسم، سازمان امنیت خارجی حزب الله، PLF جبهه آزادی بخش فلسطین، PFLP جبهه خلق برای آزادی فلسطین، PFLP-GC جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل، PKK حزب کارگران کردستان ترکیه و سازمان مجاهدین خلق ایران. قید سازمان مجاهدین خلق ایران در این فهرست شورای ملی مقاومت را شامل نمی شود.
انگلستان حساب‌های بانکی 25 سازمانی را که آنها را سازمان‌های تروریستی شناخته است مسدود کرد. گزارشی بود از بهمن باستانی. همزمان با تأکید بحث‌انگیز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ممنوعیت هر گونه تلاش در راه تماس ایران با آمریکا، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه اعلام کرد که در گرد همایی نمایندگان کشورهای عضو گروه 6 به علاوه 2 با کولین پاول وزیر خارجه آمریکا دیداری خصوصی نخواهد داشت. گروه 6 به علاوه 2 با ابتکار سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل معضله افغانستان تشکیل شده است. نمایندگان این گروه 12 نوامبر 9 روز دیگر در نیویورک گرد هم خواهند آمد. گزارشی از علیرضا طاهری.
هنوز به درستی روشن نیست که آیا کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در گرد همایی 9 روز دیگر شرکت خواهد کرد یا نه. اما اگر او در این گرد همایی شرکت کند، برای نخستین بار در جلسه‌ای با حضور اعضای گروه 6 به علاوه 2 در کنار وزیر خارجه جمهوری اسلامی جای خواهد گرفت. در این حال به گفته ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، کولین پاول تنها در صورتی در این گرد همایی شرکت خواهد کرد که دبیر کل سازمان ملل متحد از او برای این کار دعوت کند. گروه 6 به علاوه 2 یا به اختصار 6 و 2، سال 1998، 3 سال پیش، با ابتکار سازمان ملل متحد تشکیل شد تا برای مشکل افغانستان چاره اندیشی شود. در این گروه 6 همسایه افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و پاکستان و نیز آمریکا و روسیه عضویت دارند. ناظران میگویند گرد همایی گروه 6 و 2 تنها جایی است که برای جمهوری اسلامی باقی مانده تا در آن بتواند رسما در رقم زدن آینده حکومت افغانستان پس از طالبان نقشی بازی کند. این در حالی است که با آغاز حملات آمریکا و بریتانیا به افغانستان هنوز روشن نیست که اصولا گروه 6 و 2 تا چه اندازه میتواند در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان مؤثر باشد. واقعیت این است که تا پیش از آغاز حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع طالبان و پایگاه‌های منصوب به سازمان القاعده در افغانستان، گروه 6 و 2 صرفاً گرم وقت گذرانی و عملیات تشریفاتی بود و هر یک از اعضای این گروه به گفته ناظران ساز خود را می‌زدند. آنها آشکارا از تشکیل دولتی فراگیر، دولتی متشکل از قوم‌های گوناگون افغان پشتیبانی می‌کردند. اما در نهان هر یک جز رساندن کمک‌های مالی و تسهیلاتی به گروه یا گروه‌های مورد علاقه‌شان دغدغه‌ای نداشتند. همین دوگانگی گفتار و کردار سرانجام سبب شد که اخضر ابراهیمی، دیپلمات با سابقه، وزیر پیشین خارجه الجزایر و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، چندان دلسرد و درمانده شود که استعفا دهد. اکنون در پی گذشت 3 سال از عمر گروه 6 و 2، اخضر ابراهیمی بار دیگر بر صحنه مسائل افغانستان ظاهر شده است. با این همه به نظر می رسد که در گرد همایی آیندگی این گروه دیدار احتمالی وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیشتر محور توجه باشد تا مسئله اصلی، یعنی آینده افغانستان. این توجه نمایشگر نوعی تکرار تاریخ است، چون 1 سال پیش نیز حضور مدلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا و کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک گرد همایی مشابه به همین اندازه خبرساز شد. یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا درباره گرد همایی 9 روز دیگر در نیویورک میگوید: فعلا ترجیح می‌دهیم حرفی نزنیم و و منتظر بمانیم تا ببینیم در پی بازگشت اخضر ابراهیمی چه اتفاقی خواهد افتاد و او چه گفتنی هایی خواهد داشت. آنگاه درباره چند و چون پیش رفتن تصمیم خواهیم گرفت. در این گیرودار خود آقای ابراهیمی تأکید می کند که هنوز نمی تواند برای به ثمر رسیدن تلاش هایش جدولی زمانی به دست آورد.
گزارشی بود درباره گروه 6 به علاوه 2 و اجلاس آتی آن از جمله با حضور نمایندگان ایران و آمریکا. به زمینه دیگر می رویم. فراخوانی به امضای صدها کارگردان، هنرپیشه و روزنامه‌نگار از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است که از تهمینه میلانی، یکی از شناخته شده ترین کارگردانان زن ایرانی، رفع اتهام شود. خانم میلانی در بازگشت از جشنواره قاهره با خوشبینی اعلام کرده است که پرونده وی در روزهای آینده بسته خواهد شد. گزارشی از احمد رفعت.
جهان سینما در فراخوانی که صدها کارگردان، هنرپیشه، فیلمبردار، نویسنده، شاعر و خبرنگار از 5 قاره جهان آن را امضا کرده اند، از مقامات جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا از خانم تهمیه میلانی، کارگردان برجسته ایرانی، رفع اتهام کرده و پرونده او را بایگانی کند. در متن این فراخوان آمده است ما امضا کنندگان به عنوان فرد یا نهاد در ضمن اعلام حمایت کامل خود از کارگردان برجسته ایرانی تهمینه میلانی خواهان رفع هر گونه تعزیقی در مورد او بوده و آزادی کامل این زن با شهامت را خواستاریم. جان بورمن، فرانسیس فورد کوپولا، فای داناوی، آنیسکا هولند، جان جوست، آنگلی، سپایک لی، شین پن، کن راسل، مارتین اسکورسیزه، استیون سودربرگ و الیور استون از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. تعدادی از ایرانیان هنرمند در داخل و خارج از کشور نیز امضای خود را پای این فراخوان گذاردند. از کارگردانان ایرانی ساکن تهران می توان از مجید مجیدی و بابک پیامی برنده جایزه بهترین کارگردان در آخرین جشنواره سینمایی ونیز نام برد. جمشید اکرمی و رضا براهنی از جمله امضا کنندگان ایرانی مقیم خارج از کشور این بیانیه هستند. این بیانیه که طرح آن در آخرین جشنواره سینمایی ونیز ایتالیا ریخته شده بود با آزادی خانم تهمینه میلانی به قید وثیقه از زندان انتشارش به تعویق افتاد و در این روزها با تغییری در متن به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. خانم تهمینه میلانی در بازگشت از جشنواره فیلم قاهره در گفتگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا در تهران گفت گویا سوء تفاهم پرونده من در حال برطرف شدن است. خانم میلانی افسود قاضی پرونده احمد مقدس قول داده است که در عرض این هفته کلیه وسایل شخصی من و همسرم که از دفتر و خانه ما برده شده بود را بازگردانده و پرونده را نیز مختومه اعلام کند. سه‌شنبه هفته آینده مرکز هنرهای معاصر شهر بوستون در آمریکا با نمایش 4 فیلم از تهمینه میلانی مراسمی در بزرگداشت این کارگردان زن ایرانی برگزار خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو آزادی.
یک کارشناس مسائل ایران در واشنگتن در مقاله می نویسند نارضایی در ایران با وجود افزایش درآمدهای نفت که موجب تقویت اقتصاد کشور شده خوب نیست. مردم از چشمانداز اصلاحات ناامید هستند و مجلس جدید نیز کار زیادی انجام نداده است. با این حال این کارشناس تأکید می کند که آمریکا در آینده جمهوری اسلامی باید کاملا بی‌طرف بماند. گزارشی از واشنگتن همایون مجد.
پاتریک کلاسون مدیر پژوهش و مؤسسه سیاست خاورنزدیک در واشنگتن آشوب‌های اخیر در تهران و دیگر شهرهای ایران و دستگیری صدها نفر را که در پی مسابقات فوتبال صورت گرفت گسترده‌ترین نوع از زمان انقلاب اسلامی و بازتابی از نارضایی عمومی می‌داند و اظهار عقیده می‌کند این وضع به آمریکا فرصت می‌دهد. پاتریک کلاسون می‌نویسد با توجه به بالا بودن قیمت‌های نفت که به افزایش قدرت اقتصادی ایران منجر شده و 12 میلیارد دلار ذخایر ارزی که فرصت‌های بزرگی برای اجرای طرح‌های جدید فراهم می‌آورد، باید وضع در کشور خوب باشد، اما مردم ناراحت هستند و روحی آنها خوب نیست. پاتی کلاسون اقدام دولت در جمع‌آوری آنتن‌های ویژه دریافت برنامه‌های تلویزیونی ماهواره ای را یادآور می‌شود و می‌نویسد نظام سختگیرتر شده است، اما مردم نیز در مورد اقدامات آن شجاعت بیشتری نشان می‌دهند. از 10 ژوئیه تا 22 اوت قضات تندرو 125 نفر را در چهار راه‌های تهران و دیگر نقاط عمومی شلاق زدند، اما این کار مردم را به اطاعت وادار نکرده است. پاتی کلاسون سرخوردگی و ناامیدی فزاینده مردم از چشم‌انداز اصلاحات را شگفت‌انگیز نمی‌داند و می‌نویسد مجلس جدید که هم ایرانی‌ها و هم ناظران خارجی به آن امید بسته بودند کار زیادی انجام نداده است. شانس تغییر معقول در آینده نزدیک بسیار اندک است. کسانی که تفنگ در دست دارند قاطعانه بر این باورند که حتی اگر نه مردم، خداوند در کنار آنهاست و آماده هستند برای حفظ قدرت از نیروی مرگبار استفاده کنند. پاتی کلاسون می نویسد خاورمیانه کشورهای بسیاری را می شناسد که در آنها گروه های منفور ده ها سال قدرت را در دست داشتند، اما ایران میراثی از قیام های عمومی دارد که با آنها قابل مقایسه نیست، از قیام تنباکو در سال 1891 گرفته تا انقلاب مشروطه، دوره مصدق و انقلاب اسلامی. پاتی کلاسون نارضایی عمومی در ایران را فرصت خوب برای آمریکا می‌داند و پس از اشاره به گفته‌های اخیر رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله محسن رضایی، مقامات وزارت امور خارجه، آیت الله خامنه‌ای و نیز محمد خاتمی می‌نویسد مفید است که ایران به افزایش کمک به اتحادیه شمال در افغانستان بیفزاید و نقشی فعال در تشکیل دولت آینده آن کشور بازی کند. پاتی کلاسون کوشش‌های دیپلماتیکی را که در این زمینه انجام گرفته است، از جمله سفر فرستادگان ویژه فرانسه و انگلستان به تهران یادآور می‌شود و می‌نویسد امید می‌رود این دیدارها امتیازات ناشی از تماس‌های رسمی با آمریکا را برای ایران روشن کرده باشد، اما در اینجا راه حل گفت و شنود بازتر با وزارت امور خارجه نیست، بلکه با تصمیم‌گیران واقعی سیاسی است، مانند وزارت اطلاعات و امنیت، ارتش و رهبران روحانی. پاتی کلاسون با اشاره به اینکه هدف‌های آمریکا از تغییر طالبان گسترده‌تر است می‌نویسد اگر ایران بخواهد دولتی دیده شود که از حمایت از حملات تروریستی به آمریکاییان دست برداشته، آنگاه باید شواهد قانع کننده ارائه دهد که دیگر به 7 نفر از افراد تحت تعقیب FBI پناه نمی‌دهد. پاتی کلاسون می‌نویسد در میان سیاست آمریکا باید در مورد آینده جمهوری اسلامی کاملاً بی‌طرفانه باشد. رهبران ایران به درستی درک می‌کنند که زوال آن با استقبال گرم در واشنگتن روبرو خواهد شد و دلیلی نیست که جز این تصور شود، اما دلیلی ندارد که فکر کرد آمریکا می‌تواند یا باید برای تاثیرگذاری بر کنترل روحانیان بر قدرت کار زیادی انجام دهد.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202 21 12 26 10.